أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 20، تجوز المقاسه من العين او المنفعه او الحق في مقابل حقه من ای نوع کان. در اول بحث تقاص صحبت شد که کسی که حقی به عهده کسی دارد، چیزی از کسی میخواد، این اعم است از این که اون مطلوب چیزی که طلب داره عین باشد یا منفعت باشد یا از اون که دین باشد یا حق، هر چهار مورد رو شامل میشه. میتوند در هر چهار مورد تقاص بکنه. یه وقت است که یه عینی از کس از او غصب شده، گندمی از او برداشتن بردن، برنجی از او بردن، حیوانی از او غصب شده، فرشی از او غصب شده، یه عینی به عهده کسی دارد میخواد و اون نمیده، یه عینی رو برداشته نمیده، قرض گرفته، آریه گرفته، امانت بوده، ودیعه بوده، پیشش منکر شده، حالا میخواد به جای او تقاص بکنه. این یه مورد عین است. یه وقت دینه، طلبی از او دارد، یه مبلغی به او قرض داده، او منکر شده، دینی به عهده طرف دارد، او منکره یا مماطله، این حالا میخواد تقاص بکنه. میشه پس یه وقت اونی که طلب دارد عین است، یه وقت دین است، یه وقت منفعت است. یه نفری تو منزل او یک سال نشسته، اجاره نداده، استیفا کرده، غصب کرده این منزل رو، این مغازه رو، و در مقابل یک سال استیفاء منفعت چیزی نداره، قصد کرده و توش نشسته یا توش کسب کرده. خب این منفعتی از کسی طلبکار است، میخواد تقاص بکنه. این سه جور. یه وقت هم حقه. فرض بفرمایید که یه حق و تهجیری دارد، یه کسی رفته همون حق و تهجیر رو قصد کرده، یا حقوق ارتفاقی، فرض فرمود که حریمی بینشون هست، این حق رفت آمد رو اون زمین، رو اون حریم دارد، او جلوشو گرفته، این حق رو از من سلب کرده، ارزش داره، من میخوام در مقابل این حقی که از من گرفت، راه من رو بست و نگذاشت من رفت آمد بکنم، در مقابل حق تقاص بکنم. اینم یه جور. پس مطلوب که در مقابل او میخواد تقاص بکنه، اعم از همه این هاست، میتواند در مقابل عین، در مقابل دین، در مقابل منفعت، در مقابل حق تقاص بکنه. اون چیزی را که میخواد تقاص بکنه، مقتصن به وسیله او میخواد او را برداره به جای حق خودش، اونم همین وجوه درش میده. یه وقت ممکن است در مقابل حقش یه عینی رو برمیداره، یه عینی رو به عنوان تقاص برمیداره. یه وقت است یه منفعت رو به عنوان تقاص برمیداره. این آقا یه منزلی داره اینجا، کلیدش هم داده به این آقا که این منزل دست شما امانت باشه، خودش رفته مسافرت. این هم میره تو منزل میشینه، استیفا میکند منفعت دار را تقاسن از طلبی که از او داره. میره استیفا میکند منفعت رو بدون اذن او، تو مغازه میشیند کسب میکند، تجارت میکند، تقاسن این منفعت رو استیفا میکنه به عنوان تقاس. یه وقت این بر میدارد، یه وقت منفعت رو بر میدارد، یه وقت حق رو بر میدارد. این وجوهی که اونجا بود در مطلوب، اون کسی که طلب داره، طلبش یکی از اون چارتاست، اون مقتصن به که میخواد تقاس به عنوان تقاس برداره، اونم همین وجوه درش میاد. لذا مرحوم امام فرمود تجوز المقاسه من العین او المنفعه او الحق، میتوند تقاس کند از عین، عینی را برداره به عنوان تقاس، منفعتی را بردارد به عنوان تقاس، این منزل را میره توش میشینه استیفا میکند منفعت رو، یا حقی را برمیدارد فی مقابل حقه، در مقابل حقی که طلبکار است، من ای نوع انکام، اون حقی هم که طلبکار است یکی از این چهار قسم ممکنه باشه. قدر خواهد بنابراین پس ممکنه من عینی از یک کسی طلبکارم، جنسی از من برداشته، یه فرشی رو برداشته، من الان دسترسی به فرش و جنس و اینا ندارم، یه پولی از اون اومد تو دست من، پول رو برمیدارم، یه منفعتی از او اومد پیش من، مثل همون حق انتفاع منزل، در مقابل این فرشی که از من برداشته عین است، در مقابل عین من منفعت رو استیفا میکنم. من ای نوعین، یعنی لازم نیست مساوات و مماثلت، میتوند در مقابل عین منفعت استیفا کند، در مقابل عین حق رو استیفا کند. این اطلاق کلام که برداشتی است امام از روایات داره. در مقابل یه اشکال هست، بعض اشکال میکنه، قولی هست که نخیر جایز نیست، اون قول چی میگه؟ اون قائل میگه اگر چنانچه چیزی که از شما غصب شده یا حقی که از شما انکار شده، یه وقت میتوانید تقاس کنید از جنس او، گندمی از شما برداشته، برنج برداشته، میتونید برنج ازش برداشت در مقابل حقتون، از جنس خود او میتونید تقاس کنید. اگر از جنس جا میتونید تقاس کنید جایز است، حق ندارید از غیر جنس تقاس بکنید. اگر برنج از شما برداشته، شما بخواد گندم ازش برداشت، غیر جنس هست، توجه فرمودید، این مجوز میخواد. عدل اصل اینو قبلا گفتیم، اصل در تقاس عدم جواز است، تصرف در مال غیر بدون رضای او جایز نیست. پس مقتضای اصل، اصل اولی که عدم جواز است، تصرف در مال غیر بدون اذن او، بدون رضای او جایز نیست. پس اصل اقتضای حرمت داره، ما مجوز میخواییم. در مقابل این اصل و در مقابل این قاعده که میگه جایز نیست تصرف در مال غیر، مجوز ما اونجاییش که جنسی را از شما برداشت، شما جنسی از همون جنس مثل او تقاس بکنید، این قدر متیقن است که جایز، قدر متیقن از ادله جواز این است که در مقابل جنس همون جنس ازش برمی برنج از شما برداشت، شما ازش برنج برمی دارید، تقاس میکنید، گندم برداشته گندم تقاس میکنید، یه فرشی از شما برده یه فرشی ازش برمی دارید. این قدر متیقن جواز. اما اگر چنون چه از غیر جنس شما بخواهید تقاس بکنید، این اطلاقی نداریم که بگه جایز است. و این روایات هم قدر متیقنش، چون اصل حرمته، در اونجایی که اذن میدن در مجوز، ما باید از ضرورات تتقدر به قدرها، ضرورت اقتضا کرد که شما ضرر نکنید، به حقتون برسید، برای اینکه طلبی داشتید، اون طرف منکر بود، مماطله میکرد، یه ضرورتی اقتضا کرد به شما اجازه بدن که برو تقاص کن. این از ضرورات تقدر به قدرها، به اندازه خودش، یعنی قدر متیقن. قدر متیقن اونجاییست که از جنس میتونید شما تقاص بکنید، اونجا جایز است. اما اگر بخواهید از غیر جنس تقاس بکنید، میفته تحت ادله عدم جواب. حرمت میگه جایز نیست، حق ندارید تصرف در مال غیر بدون اذن. مجوز شما قدر متیقنش اونجاییست که مثل باشد، در غیر مثل شک میکنیم، اگر شک کردیم جایزه یا نه، رجوع به اصل میکنیم، اصلا میگه جایز نیست. ترجمه فرمودید. پس اگر شما ممکنه براتون تقاس از مثل و از جنس جایز، اما از غیر جنس اگر بخواید تقاس بکنید دیگه نیست. بنابراین اگر شما مساوی و مثل جنسی که از او طلبکار دارید رو پیدا نکردید، ادله قاصر است از این که در اونجا به شما اذن تقاس بده. ادله‌ای که داشتیم باز یه مروری میکنیم که ببینیم این آقایون چی میگن. یکی از مهمترین ادله‌ای که ما اونجا داشتیم، معتبره یا صحیحه ابی بکر حضرمی بود. این روایت سه تا روایته، مرحوم صاحب وسائل هم سه تا روایت نقل کرده، ولی چون راوی یکیست، مرویان ان یکیست، عبارات مختلفه، بعضی ها میگن یه روایت بوده، سه جور نقل شد، اما سه تا روایته و صحیح هم هست. میگه قلت له رجل لی علیه دراهم، من دراهمی ازش میخوام، فجهدنی، انکار کرد، و حلف علیها، حتی قسمم خورد، به من گفت قسم خود طلبکار نیست. ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم، اگر از او پیش من دراهمی آمد، من دراهمی طلبکار بودم، منکر شد، ایجوز لی ان وقع له از مال او قبلی دراهم، ان آخذ من به قدر حقه. قال نعم. خب این روایت چیه؟ دراهمه، دراهمی من ازش طلبکار بودم، حالا یه دراهمی از او پیش منه، اجازه میدید بردارم؟ قال نعم. دراهم مثل، پس در مثل امام اجازه داد. آیا میتونیم از این تعدی کنیم بگیم وقع له اندی دنانیر؟ آیا میتونیم به دنانیرم تعدی بکنیم؟ یا یه فرشی از او پیش من اومد، به مقدار دراهمم جنسی ازش بردارم؟ دیگه نمیتونیم، اینجا دراهم میگه. و قدر متیقنش همین مثل درهم و درهم. اگر دینار رو تعدی میکنیم، دینار و دینار مثل. این یک روایت. روایت دیگر باز عرض کنم که در بار دین بود که رجلون یعن سلف و عبدالله علیه السلام ان رجلن یکون و لبو علی رجل الدین فیجهده انکار میکند، دین رو انکار میکند، فیظفرو من ماله به قدر لذی جهده ولو دارد من ماله، اما ظهور در این دارد که دینی بود، حالا در مقابل اون پولی که من ازش طلبکارم یه پولی از او پیش من رو یه قدر متیقن ولی اون مال اطلاق داره، ولی قدر متیقنش این است که یک پولی از من ازش میخوام یه پولی از او پیش من اومد بردارم. این ولو یه اطلاق مال است، اما میگیم قدر متیقنش مماثلت. در روایت صحیحه داوود ابن رزین که گفت انی اخالط السلطان فتکون اندی الجاریه یا دابه پارهه میفرسن میگیرن، بعد گفت ثم یقع لهم اندی المال، در مقابل اون جاریه و فرسی که از من بردن یه مالی از اونا پیش من میاد، فلی ان آخذه، قال امام فرمود خوز مثل ذالک، امام لفظ مثل آورد، خوز مثل ذالک، مثل مال تو بر ولا تزد علی، بیش از او بر نه. خب ظاهر مثل این است که باید از جنس هم باشه، اگر غیر جنس من بخوام دیگه مثل نیست. امام فرمود خوز مثل ذالک. این مال روایات. قبلا ادله‌ای که ما برای مشروعیت تقاص می‌خوندیم حتی از آیات قرآن هم استدلال کردیم برای مشروعیت تقاص، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، به این آیه تمسک کردیم برای جواز تقاص. فمن اعتدا علیکم، کسی که اعتدا تجاوز کرد به شما، مالی از شما برداشت، فاعتدوا علیه اعتدا کنید. اینجا دیگه اعتدا نیست، چون مجوز داره خداوند اجازه میداد، منتها به قرینه همون اعتدا اینجا هم اعتدا فرموده، و الا این مقابله دیگه اعتدا نیست، تجاوز من غیر حق نیست که اعتدا بگیم. به قرینه او که اعتدا علیکم شما هم اعتدا کنید، شما تجاوز کنید، منتها این دیگه عملا کیفر اعتدا ندارد، مجازه. فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم، به مثل همون اعتدا و تجاوز بهش تجاوز کنید، یعنی گندم برداشته گندم برداشته، برنج برداشته برنج برداشته، درهم برداشته درهم برداشته، دینار برداشته دینار، به مثل معتدا. باز اینجا لفظ مثل دار. آیه دیگر فرمود فَإِنْ اُوْقِبْتُمْ فَآقِبُوا به مثل ما اوقبتم به، اگر عقوبتی کیفری به شما واقع ساخت، فعاقبو شما هم کیفر کنید به مثل ما اوقبتم به، باز اینجا لفظ مثل دارم. روایت فرمود خوذ مثل ذالک، فعتدو علی به مثل ما اعتدا علیکم، اوقبتم فعاقبو به مثل ما اوقبتم به، همش عنوان مثل است. از این قرینه مثل اونجام که فرمود یه مالی اومد پیش من، میگه مالیست مثل همون درهم. بنابراین پس در جنس اگر توانستید از جنس مثل او تقاص بکنید، این قدر متیقن است، روایات هم دلالت را دارد، آیات هم میگه. اما اگر از غیر او شد، حالا اینجا یه تعمیم خود این آقایون میدن، میگه مثلا ما از اینجا یه تعمیم و در مثل بگیم مراد از مثل یعنی مالیت، که فضل فرمود مثلی تنها نباشد، در قیمی رو هم تعدی میکنیم به مثله، یعنی قیمتش همون قیمت باشد، اونم میگیم. اما اگر شما بخواید از این طلب کاری برید منفعت استیفا کنید، ما گفتیم جایز، بخواید منفعتی را در مقابل این استیفا کنید، یه حقی را در مقابل این استیفا کنید، اینا خارج از روایات و ادله جواز است. پس اینا میخوان بگن در اونجایی که مثل باشد جنس باشد و جنس، یا اگرم تعدی کنیم بگیم به قیمی هم، از مثلی به قیمی هم که چون ارزششون مساوی است تعدی میکنیم، اما از جنس از عین به حق بگیم یه حقی رو استیفا کن در مقابل دینی که طلب داری، یا یک منفعتی رو استیفا کن در مقابل عینی که طلب داری، اینا خارج از ادله است و میافتد تحت همون اصل عدم جواز و حرمت تصرف در مال غیر. این اشکالی است که در اینجا هست. جوابی که داده میشد از این اشکال این است که ولو در این عبارات لفظ مثل داریم، اما مراد از مثلیت ما با قرینه ارز کنم که مجموع روایات، وقتی روایات رو کنار هم ادله مجوزه رو کنار هم بگذاریم، از مجموع اینها استفاده می شد که مراد از مثلیت یعنی مثلیت در مقدار، یعنی بیش از اونی که شما طلب داری یا اینی که پیشش از شما برداشتی بیش از او بر ندار، مثل او یعنی به مقدار همون حقی که داری بردار، اما لازم نیست مثلیت جنس در جنس که اون وقت این و با منفعت بگیم دو چیزه. نه، اگر شما چیزی از کسی طلب دارید میخواید تقاص بکنید، به مقدار حقتون تقاص کنید، بیشتر تقاص نه. نگید او مثلا از من فلان چیز برداشت، من دو برابر ازش برمیدارم. نه، دو برابر و یه برابر و نیم جایز نیست. تعتدو علی به مثل، یعنی به مقدار حقتون. اگر شما در مقابل این منفعت رو استیفا کنید اما به مقدار حقتون صدق میکنید. قرینه ما بر این که این جور برداشت میکنیم از روایات، یکی عرض کنم که همون صحیحه داوود ابن رزینه که گفت انی اخالط السلطان فتکون عندی الجاریه، جاریه پیش من هست میان میبرم پس میکنم، یا الدابة الفارحه فیبعثون فیأخذونها، یه اسب راهوار خوبی دارم خوششون میاد میفرستن اسب رو میبرم. بعد ثم یقع لقم اندی المال، این ظهور در این که یه جاریه از من بردن، حالا یه جاریه از اونا پیش من میاد، خلاف ظاهر روایته. یا اسب از من بردن، حالا یه اسبی از اونا پیش من میاد، این نیست. اطلاقش میگه یه مالی اومد پیش من. توجه فرمود ما چرا رفعیت از این اطلاق بکنیم؟ دنبال این که گفت عرض کنم که یقع لهم اندی المال فلی ان آخذه، از امام پرسه میتونم اون مال رو بردارم؟ فرمود خذ مثل ذالک. اینجا قطعا اینجور نبود است که مثل ذالک، این یه جاریه مثل اون جاریه بردار، یه دابه فارهه مثل اون دابه فارهه بردار، مثل ذالک یعنی به همون مقدار ارزش، همون مقدار مالیت رو از یه چیز دیگه بردار. پس مثل فرموده اما مراد از مثل ذیلش هم فرمود ولا تزد، نه فرمود غیر مثل رو بر ندار، خوز مثل ذالک ولا تزد علی. پس معنای مثل یعنی به مقدار مالیت بردار، بیش از مقدار مالیت بر ندار. همین خودش قرینه است که لا تزد نفرمود غیر او رو بر ندار. اگر مراد مثل بود مثل ذالک، باید بفرمود غیر مثل بر ندار، نفرمود غیر مثل بر ندار، فرمود بیشتر بر ندار. پس مراد از مثل یعنی به مقدار حق، به مقدار حق بردار، بیش از مقدار حق بر ندار. پس خود این روایت هم مراد از این که گفت اندی یقع لهم اندی المال میرسوند ظهور در اون دارد که غیر اونه، یه چیزی دیگه است، مالیت داره، اما نه اینکه عین جاری است، خود اون ظهور دارد. مثل ذالک هم که فرمود مرادشون یعنی به مقدار همون مالیت بردار به قرینه لا تزد. این یک روایت که میتونیم ازش اون مطلب رو استفاده کنیم که مراد از مثل یعنی به مقدار مالیت. یک روایت دیگر باز قبلا خوندیم، روایت علی ابن سلیمان قال کتبت الی رجل قصب مالا او جاریتن، یه مالی یا جاریه‌ای رو از من قصب کرده، ثم وقع عنده مال به سبب ودیعت او قرضه، یه مال یا ودیعه‌ای عرض کنم که مثل ما خانه او او قصبه، پیش این رجلی که مالش قصب شده یه مال دیگری از اون طرف مثل ما خانه او، مثل همون مالی که خیانت کرده بود یا قصب کرده بود، یه مالی مثل او، اینجا دارد مثل، اگر یحل له حبسه، میتوند این مال رو که پیشش واقع شد حبس کنه، منع کنه، دیگه پس نده، املا فکتب. امام در مقابل در مقام جواب نوشتن نعم یحل له ذالک ان کان به قدر حقه، برای او گفت مثل، یه مالی مثل او پیش این واقع شد، مثل همونی که خانه او و قصبه او پیشش حالا یا ودیعه گذاشتن یا قرض گرفته، میتوند حبس کنه؟ فرمود نعم یحل له ذالک ان کان به قدر حقه. نفرمود اون گفت مثل، امام نفرمود اگر مثل اوست، فرمود اگر به قدر حق است، به حق به قدر حقش بردارم، بیشتر بر نداره. از همینجا معلوم شد مثلی هم که تو اون عبارت بود، امام از اون مثل فهمیدن که به مقدار حق پیش او هست، نه مثلیت اون اصطلاحی که میگیم مثلی و قیمی، که بعضی ها مثلی است، مثل گندم و جو و فرسونید حبوبات و اینا مثلی است، این مراد نیست. بنابراین پس ما میگیم از روایات ما اطلاق استفاده میکنیم، میگیم وقت در مقام تقاص میتوند چیزی را که ارزش او به قدر حقش هست میتونه بردارد. این دیگه تعمیم دارد که این در مقابل این است، از منفعت در مقابل این استیفا میکند، یا این رو در مقابل منفعت، منفعت از من برده این ازش بر میدارم، یا در مقابل این حقی رو بر میدارم، در مقابل حق من که برده اینی رو بر میدارم. اطلاق روایات همه این موارد رو میگیره، و این که بگیم قدر متیقن گیری بکنیم با ظهور اطلاق، دیگه قدر متیقن من ندارم، شبهی نداریم، اطلاق نقصی ندارد تا ما بگیم شک پیدا میکنیم، شبهه پیدا میکنیم، قدر متیقن. اطلاقات از کنم که تام است، با بودن اطلاق دیگه قدر متیقنگیری لازم نیست و با بودن دلیل و اطلاق دیگه تمسک به اصل از عدم جواز و اصل حرمت دیگه جای تمسک به اون نیست. اینجا یک نعم باید بگیم، درسته ما اطلاق تمسک میکنیم، اما نعم اگر چنانچه در مقام تقاس در مقابل این هم مثل موجود است هم غیر مثل موجود است. الان من که میخوام در مقابل گندمی که از من برداشته میخوام تقاس کنم، مالی از او گندم پیش من هست و هم برنج پیش من هست و هم یه فرش که اصلا قیمی است پیش منه، اولا کدومه؟ اولا اون است که از جنس تقاس بکنن. اگر امکان دارد از جنس از غیر جنس خلاف احتیاط است، بله ما می حرف رو می زن. اما اگر امکان نیست، از جنس برای من امکان ندارد، آیا دیگه تقاس بسته میشه درش؟ نه، اطلاق رو تمسک میکنیم. پس ما در اینجا میگیم در جایی که امکان تقاس از مثل و از مشابه هست از او، از این به منفعت نره، از منفعت به من به این نره، عرض کنم که از این به حق نره که حق رو در مقابل این، چون میتوند خود این رو تقاس کنه، اونجا رو میگیم خلاف احتیاط هست، احتیاطاً حتی احتیاط لازم. میگیم در اونجایی که امکان دارد از مثل و این مال خودشو بردارد، مثل مال خودشو بردارد، اگر امکان هست اون اولا هست. اگر امکان نیست، اون آقایون گفتن که دیگه ادله جواز، ادله مشروعیت تقاس نمیاد، ما میگیم نخه میاد، اطلاقش میاد، اما تا اونجایی که امکان دارد از مثل، تعدی از مثل به غیر مثل، یا حتی از حق به این، از این به حق، از این به منفعت، از منفعت به این، تعدی نشه. اینم که امام در اینجا، خود امام در مسائل قبل این احتیاط را داشتن، این که اینجا به نحو اطلاق میفرماد تجوز المقاسه من العین اول منفعه اول حق فی مقابل حقه که حقش من عین و انکان، این اطلاق برداشت از همون روایات من تا منافات ندارد بگیم جایز است، اما تا مادامی که مثل ممکن است به غیر مثل تعدی نکنه، چون همون قدر متیقنونه که آقایون گفتن ما احتیاط میکنیم. امام دنبالش فرمود فلوکان المطلوب اینن یجوز و تقاس من المنفعه ازا اثر علیها، اگر برخور کرد به منفعت در مقابل اینش میتونه برداره، اما این مال اونجاییست که امکان تقاس از خود این نیست. فرمود یجوز و تقاس من المنفعه ازا اثر علیها اول حق کذالک ازا اثر علیه، اگر در مقابل این به یه حقی برخورد کرد میتونه از حقشو برداره، اما این رو میگیم در اونجاییست که امکان از مثل نبود. اگر امکان از مثل هست، احتیاط این است که از خود این، از خود مثل، از او برداره. این بحث در این مسئله. عرض کنم که مسئله بعد رو عنوان میکنیم، توضیحش مال فردا انشاءالله. بحث مهمی است و او این است که تقاس که میگیم جایز است، مال جاییز که شما اون طرف رو قسم نداده باشید. اگر مرافعه کردی، طلبی داشتی، اون آقا منکر شده بود، رفتی تو دادگاه شکایت کردی، روز دادگاه به شما گفتن بیانه دارید برای اقامه، عرض کنم برای اثبات دینتون، میگید نه من بیانه ندارم، اون طرف رو قسم میده. اون طرف قسم میخوره که این آقا از من طلبکار نیست. تجربه حاکم هم به استناد قسم حکم میداد به براءت ذمه او. درست؟ این مسئله فیصله پیدا میکنه، خاتمه پیدا میکنه. شما بین او و بین الله خودتون رو طلبکار میدونید. قاضی نرسید به اونجا، من بیانه نداشتم، اونم دروغ قسم. من عالمم که او قسم دروغ خورده، قاضی هم قسم قبول کرده بر حسب ظاهر رو، حکم دادن به بیحقی من. اما در واقع من حقمه، طلب دارم، علم دارم. آیا اینجا میتونم تقاضا بکنم؟ اگر مالی از او پیش من آمد بعد از قسم او که میدانم دروغ قسم خورد و بعد از حکم حاکم به براءت ذمه او، بعد من الان یه مالی از او اومد دستم بردارم، اینو میگم جایز نیست، ولو شما خودتون رو ذی حق میدانید. توجه فرمودید؟ بر اساس عرض کنم که واقع اگر بسنجیم، شما خودتون طلبکار میشید، واقعا طلب دارید، واقعا او بدهکار است. در مرحله واقع اگر توجه کنیم، شما ذی حقید، ذمه او مدیونه، مشغول ذمه است به شما. قاعدش نیست که بگیم میتونید بردارید، طلب شماست. در ظاهر اونجا حکم حاکم این است که او بری از ذمه است، حکم به براءت ذمه او داده. واقع را باید اینجا در نظر بگیریم یا ظاهر را؟ اینجا میگن چون محکمه برای فصل خصومت است، محکمه از کنم که قاعدش این است که فیصله بدن و وظیفه حاکم این است که رفع نزاع بکنن، و رفع نزاع کرده دیگه دوباره نمیشه از سر گره. نزاع میگن جایز نیست. حالا اینو بحث انشاءالله فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.